صفحه 88. استفان لباسهایش را در نیاورد، وحشیانه به وی حمله کرد و به هیچ مقدمه و با خشونتی بیجا با او هماغوش شد. استفان بسیار دیر، یعنی وقتی که خون و لباس به پانجا پاشیده شد، دریافت که دختر جوان باکره است. اما اصل و نسب حقیر او و امیال شدید خودش به وی اجازه نداد که در آن باره فکر کند. پانجا گارسیا نکوشید از خود دفاع کند، نه شکوه کرد و نه چشمانش را بست. طاق باز خوابیده بود و با وحشت به آسمان خیره شده بود، تا اینکه حس کرد که مرد با ناله خود را روی زمین به کنارش انداخت. پانجا آرام شروع به نالیدن کرد. قبل از او مادرش و قبل از مادرش مادر بزرگش از همین سرنوشت حیوانی رنج برده بودند. استپانت رو با شلوارش را مرتب کرد، کمربندش را بست و به او کمک کرد که سر و پا بیستد. او را بلند کرد و برگرده از نشان و بازگشتند. استپانت سوت میزد و پانجا همچنان میگریست. ارباب پیش از آن که پانجا را جلوی کلبهشان بر زمین بگذارد، لباسهایش را تکان داد و لبهایش را بوسید و گفت: از فردا می خواهم که توی خانه هم کار کنی. پانجا بیان که نگاه کند موافقت کرد. مادر و مادر بزرگش نیز خدمتکار همان خانه بودند. آن شب استپانت رو با بیان که روزا را در خواب ببیند چون فرشتهی خوابید. صبح فردا پر از نیرو و با این احساس که بلندتر و نیرومندتر شده است بیدار شد. ضمن آن که زیر لب زمزمه می کرد راهی مزرعه شد و هنگامی که بازگشت پانجا توی آشپزخانه مشغول هم زدن مربا در یک دیگ بسیار بزرگ مسی بود. صفحه 89. آن شب استپان بی صبرانه منتظرش بود و هنگامی که سر و صدای کارهای خانه در عمارت خشتی قدیمی آرام گرفت و تاخت و تاز شبانه موشها آغاز شد، حضور دختر را در آستانه در اتاقش حس کرد و صدا زد: بیا پانجا. و این فرمان نبود بلکه یک خواهش بود. این بار استپان شتاب نکرد و حوصله به خرج داد تا از وی کاملا لذت ببرد و مطمئن شود که او نیز لذت میبرد. با آرامش او را کشف میکرد و عطر دودالود بدن و لباسش را که با چوبک شسته و با اتوی زغالی اتویش کرده بود در ذهن خود حفظ میکرد. حالت موهای صاف و سیاه و بافت پوستش را که در جاهای پنهان بدنش نرم و در دیگر جاها زمخت و پینه بسته بود، لبهای تر و تازه و شکم صافش را در میافت. استفان با آرامش او را می طلبید و با اسرارآمیزترین و کهن‌ترین دانش ها آشنایش می کرد. آن شب و چند شب بعد احساس شادی می کرد. دو نفری چون دو بچه جانور کوچک بر آن تخت خواب آهنی بسیار بزرگ که به اولین تروبا تعلق داشت و اکنون تا اندازه‌ای لغلغ می‌زد اما هنوز بر برابر ضربه‌های عشق ایستادگی می‌کرد، روی هم می‌پریدند. سینه‌های پانجا گارسیا بزرگ و کفل‌هایش پروپیمان شد. بدخلقی استپان برای مدتی از بین رفت و تا حدودی به کار دهقانان علاقه‌مند شد. در کلبه‌های محقرشان به دیدارشان می‌رفت. در تاریکی‌های داخل یکی از آنها جعبه‌ای را دید پر از روزنامه که کودک نوزاد و طول سگی را کنار هم خوابانده بودند. در کلبه دیگر پیرزنی را دید که 4 سال بود به آرامی منتظر مرگ مانده بود و استخوان‌های کتفش از پشت زخمی و دهن باز کرده‌اش بیرون زده بود. در وسط حیاط یکی از کلبه‌ها نوجوان خلوچلی را دید که او را با تنابی بر دور گردن به یک تیر چوبی بسته بودند. سر تا پا برهنه بود و یک بند ور می‌زد و چرت و پرت می‌گفت. آلتش را که به آلت خر می‌مان بی‌وقفه بر زمین می‌زد. استپان برای اولین بار در زندگی پی برد که بدترین نوع بی‌پناهی در ترسماریاس بی‌پناهی آدم‌هاست، نه بی‌پناهی زمین و حیوانات. آدم هایی که از وقتی پدرش جهیزیه وارث و میراث مادرش را در قمار باخت در بیپناهی زندگی کردند. پیش خود فکر کرد که دیگر زمان آن رسیده تا این امکان فراهم شود تا این مکان دور افتاده را که در فاصله نیمه راه کوه و دریا پنهان شده بود اندکی با تمدن آشنا کند. صفحه 90. چنان شور و شوقی برای کار آغاز شد که ترسماریاس را از کرختی به در آورد. استپان تروبا مردم را چنان به کار واداشت که هرگز بر تمام زندگی خود آنطور کار نکرده بودند. ارباب که مشتاق بود هر آنچه را در طول سالها ویران شده بود در عرض چند ماه احیا کند، هر مرد و زن کهنسال و بچه‌ای را که می‌توانست روی پایش بایستد به کار گرفت. یک انبار غله و دولابچه‌هایی برای نگه داشتن غذا در فصل زمستان ساخت. دستور داد گوشت اسب را نمکسود کنند و گوشت خوک را دود بدهند. زنان را واداش از میوه‌ها مربا درست کنند و به امر شیردوشی که در یک انبار قدیمی و پر از مگس و پهن انجام می‌گرفت، سر و سامان تازه‌ای داد. ترتیبی داد که گاوها به اندازه نیازمندی‌های وی شیر تولید کنند. به ساختن یک مدرسه شش کلاسه دست زد، چرا که رویای روزی را در سر می‌پروراند که تمام بچه‌ها و بزرگ سالان ترس ماریاس بتوانند بخوانند، بنویسند و کمی حساب یاد بگیرند. در ذهن موافق نبود چیزهای بیشتری یاد بگیرند، چرا که می ترسید ذهنشان با افکاری که تناسبی با اوضاع و احوال زندگیشان نداشت پر شود. اما چون نتوانست معلمی را بیابد تا حاضر شود در چنین ناحیه دورافتاده‌ای کار کند و کوشش‌های خودش نیز راه به جایی نبرد که با شلاق و وعده آب نبات بچه‌ها را به مدرسه بیاورد و آنان را با سواد کند، سرانجام از این رویا دست برداشت و ساختمان مدرسه را به امور دیگری اختصاص داد. خواهرش فرولا همه کتاب‌هایی را که وی به شهر سفارش داده بود برایش فرستاد. اینها شامل کتاب‌های راهنمایی بود که از طریق آنها یاد گرفت چگونه با تمرین روی ساق پای خود آمپول بزند و برای خودش یک دستگاه رادیوگوشی بسازد. استپان اولین سودی را که حاصل کرد به مصرف مقداری پارچه زمخت، یک دستگاه چرخ خیاطی، یک جعبه قرص‌های گیاهی با یک دفترچه راهنما، یک فرهنگ و محموله‌ای از کتاب و کتابچه و مداد رساند. به فکر تأسیس یک سالن غذاخوری افتاد که در آن همه بچه‌ها بتوانند در روز یک وعده غذای کامل بخورند تا قوی و سالم بار بیایند و بتوانند در سنین پایین شروع به کار کنند. و چون دریافت که داشتن چنین توقعی احمقانه است که از بچه‌ها بخواهد از گوشه و کنار ملکش برای یک بشقاب غذا به آنجا بیایند، این برنامه را به دایر کردن یک کارگاه خیاطی تبدیل کرد و پانچا بارسیا نیز انتخاب شد تا اسرار چرخ خیاطی را فرا بگیرد. پانچا در آغاز فکر می‌کرد که آن یک چیز شیطانی است که حیاتی خاص خود دارد و از نزدیک شدن به آن امتناع می‌کرد، اما استپان کسی نبود که تسلیم شود و سرانجام پانچا در این کار خبره شد. صفحه 92. یک فروشگاه نسبتاً کوچک نیز به راه انداخت که دهقانان می‌توانستند بدون آنکه مجبور شوند با گاری تا سندوکاس بروند از فروشگاه مایحتاج خود را خریداری کنند. ارباب چیزها را کلی می‌خرید و با احتساب هزینه آنها را به کارگران می‌فروخت. یک سیستم سندی درست کرد که در ابتدا به شکل دادن اعتبار عمل می‌کرد و به تدریج جانشین پول رایج شد. دهقانان با بیجک‌های صورتی رنگ می‌توانستند هر چیزی را که در فروشگاه عمومی موجود بود خریداری کنند. مزدشان با همین کاغذها پرداخت می‌شد. هر کارگر علاوه بر گرفتن این بیجک‌ها، قطع زمینی از آن خود داشت که می‌توانست بر اوقات فراغت آن را به زیر کشت ببرد و همچنین هر خانواده سالی 6 عدد مرغ، مقداری بذر و سهمی از محصول برای رفع حوایج اولیه، نان و شیر روزانه و یک پاداش به مبلغ 50 پزو دریافت می‌کرد که در جشن کریسمس و روز استقلال بین مردها توزیع می‌شد. به زنها غیر از بیوگان این مبلغ داده نمی‌شد، چرا که آنان را رئیس خانواده نمی‌دانستند، اگرچه همدوش مردها کار می‌کردند. صابون رخشویی و نخ پشم و شربت مخصوص تقویت سینه به رایگان توزیع می‌شد، چون استپان روبا نمی‌خواست کسی که در زمینش زندگی می‌کرد دچار سرما و بیماری بشود و یا کثیف باشد. روزی در دایره المعارف مطلبی خوان راجع به مزایای غذای کامل و از آن پس به وسواس خوردن ویتامین‌ها افتاد که تا آخر عمر دوام یافت. هرگاه می دید که دهخانی به بچه هایش فقط نان خالی می دهد و تخم مرغ و شیر را به خوک هایش می خوراند، از کوره در می رفت. در ساختمان مدرسه جلسه های اجباری ترتیب می داد تا آنان را از خواص ویتامین ها آگاه سازد و به طور خلاصه ایشان را در جریان اخباری که از رادیو شنیده بود قرار می داد. صفحه 93. طولی نکشید که از دنبال کردن امواج رادیو با آن سیمپیچ ها خسته شد و یک رادیوی موج کوتاه همراه با دو باتری بزرگ سفارش داد. این دستگاه وی را قادر ساخت تا چند پیام واضح را از آن سوی دریا از میان غرش کرکننده بگیرد و بدین گونه بود که از جنگ در اروپا مطلع شد و توانست پیشروی نیروها را از روی نقشه‌ای که بر تخته سیاه مدرسه آویخته و با سنجاق علامت‌گذاری کرده بود دنبال کند. دهقانان با حیرت به وی نگاه می کردن و به هیچ وجه از کار او سر در نمی آوردن که چرا یک روز سنجاقی را در رنگ آبی نقشه فرو می کند و روز دیگر آن را در رنگ سبز. آنها نمی توانستن جهان را به اندازه یک تکه کاغذ تصور کنند که بر تخته سیاه گسترده شده و در آن همه ارتش ها به قدر سر یک سنجاق کوچک شده باشند. در واقع آنان اصلا نه برای جنگ اهمیتی قائل بودند و نه برای ابداعات علمی و پیشرفت صنعت یا قیمت طلا و یا آخرین عجایب دنیای مد. این چیزها برای آنان حکم افسانه های پریان را داشت که هیچ گونه تغییری در زندگی محدودشان پدید نمی آورد. اخبار رادیو برای آن شنوندگان بی پروا دور و بیگانه بود و وقتی برایشان آشکار شد که دستگاه رادیو حتی وضع هوا را هم نمی تواند پیش بینی کند، همه شکوهش را از دست داد. تنها کسی که به پیام های رادیو اندک علاقه نشان می داد پدرو سگوندو گارسیا بود. استپان تروبا ساعت‌های بسیاری را با وی می‌گذراند. نخست بر جلوی رادیوی گوشی و سپس با رادیوی باتری دار. آن دو در انتظار معجزه صدای دور و ناشناسی بودند که آنان را با تمدن پیوند می‌داد. با این همه این کار نیز آن دو را به هم نزدیک‌تر نمی‌کرد. تروبا می‌دانست که این دهقان نخراشیده باهوش‌تر از دیگران است. او تنها کسی بود که می توانست بخواند و در مکالمه بیشتر از 3 جمله را پشت هم ادا کند. نزدیکترین کسی که استپان می توانست تا شعاع 50 مایلی نام دوست به او نهد پدرو بود، اما غرور بی اندازه‌اش مانع از آن بود که برای این مرد ارزش‌هایی فراتر از خصوصیات یک دهقان خوب قائل شود. صفحه 94. تروبا کسی نبود که با زیر دستان خود رابطه صمیمانه برقرار کند. پدرو سگوندو از او متنفر بود، گرچه هیچگاه به احساسات لطمه دیدهش که به روحش چنگ انداخته بود و او را گیج میکرد نمیتوانست نامی نهد. این احساسات آمیزه بود از ترس و تحسینی آمیخته به خشم. درک بیواسطه به وی می گفت که هیچگاه شهامت آن را پیدا نخواهد کرد که رو در روی او بایستد، چون او ارباب بود. پدرو مجبور بود تا آخر عمر با بدخلقی ها و خرد فرمایش های بی ملاحظه و خودستاییش کنار بیاید. در طول سالهایی که ترس ماریاس متروک مانده بود، پدرو سگوندو به طور طبیعی سرکردگی قبیله کوچکی را که در این سرزمین‌های فراموش شده باقی مانده بودند بر عهده داشت. عادت کرده بود که به وی احترام بگذارند، فرمان بدهد، تصمیم بگیرد و چیزی جز آسمان را بالای سر خود نبیند. ورود ارباب همه اینها را عوض کرد، ولی نمی‌توانست انکار کند که وضعشان اکنون بهتر شده است، زیرا دیگر گرسنه نمی ماندن و از حمایت و امنیت بیشتری برخوردار بودن. گهگاه رو با فکر می کرد که در چشمان پدرو برقی حاکی از نفرتی جنایتکارانه می بیند، ولی هرگز برای توبیخ کردن وی به خاطر گستاخیش دلیلی پیدا نمی کرد. پدرو سگوندو بیان که لب به شکوه بگشاید فرمان می برد و بدون قرولند کار می کرد. او مردی صدیق و کاملا وفادار بود. وقتی خواهرش پانجا را در راهروی خانه می‌دید که با قدم‌های سنگین یک زن راضی راه می‌رود، سرش را به زیر می‌افکند و سکوت می‌کرد. صفحه 95. پانجا گارسیای جوان و ارباب قوی بود. نتیجه قابل پیش‌بینی رابطه آن دو در همان چند ماه اول خودش را نشان داد. رگ‌های پاهای دختر جوان ناگهان مثل کرمهایی بر پوست تیرش نمایان شد. حرکاتش آرام و نگاهش بی‌حالت شد. تمام میل خود را در به هم قلتیدنهای شهوانی در تخت خواب آهنی از دست داد. کمرش به سرعت پهن و سینه هایش از سنگینی زندگی جدیدی که در درونش رشد می کرد آویزان شد. استپان دیر متوجه شد، زیرا دیگر به ندرت به وی نگاه می کرد. با فروکش کردن شور و التهاب اولیش دیگر به ندرت وی را نوازش می‌کرد. استپان به وی صرفاً به منزله یک وسیله بهداشتی نگاه می‌کرد که او را از تنش‌های روز خلاص کند و سبب شود که شب خوب بخوابد. اما بالاخره آبستنی پانجا حتی برای او نیز آشکار شد. استپان دیگر از او بدش می‌آمد و در نظرش مثل ظرف بزرگی شده بود که مایه بیشکل و دلمه شده را که نمی توانست آن را فرزندش بخواند در درون خود جای داده بود. پانجا خانه را ترک و به کلبه پدر و مادر خود بازگشت، جایی که هیچ کس چیزی از او نپرسید. کارش را روزها در آشپزخانه استپان با خمیر درست کردن، دوخت و دوز با چرخ خیاطی ادامه می داد و روز به روز به سبب مادر شدنش بدقواره تر می شد. دیگر در سر میز به استپان خدمت نمی کرد و از برخورد با وی پرهیز می کرد، زیرا دیگر حرفی نداشتن که به یک دیگر بگویند. یک هفته پس از آنکه پانچا استپان را ترک کرد، او باز روزا را در خواب دید و در میان شمعهای خیس بیدار شد. به بیرون پنجره نگریست و دختر باریکندامی را دید که لباس‌های شسته شده را روی طناب پهن می‌کند. بیش از 13 یا 14 سال نداشت، اما کاملاً رسیده بود. در همین موقع دختر برگشت و به استپان نگاه کرد. حالت یک زن را داشت. پدرو گارسیا وقتی اربابش را دید که در مسیر رفتن به طویله‌ها سوت می‌زند، سرش را با حیرت تکان داد. صفحه 96. استپان تروبا در خلال 10 سالی که گذشت به صورت محترمترین ارباب آن منطقه در آمد. او برای کارگرانش خانه های آجری ساخت، برای مدرسه آموزگاری استخدام کرد و سطح زندگی همه افرادی را که در زمین هایش زندگی می کردند بالا برد. وضع درآمد در ترسماریاس خوب بود و نیازی به کمک معدن طلا نداشت. برعکس، او از پرسماریاز همچون یک چیز جنبی برای تمدید امتیاز به معدن طلا استفاده میکرد. کچخلقی استپان به صورت افسانه در آمده بود و چنان در این باره غلو شده بود که حتی خودش را هم ناراحت میکرد. قدغن کرده بود که کسی بالای حرفش حرف بزند و هیچ مخالفتی را بر نمیتافت. کوچکترین مخالفتی را به مثابه تحریک تلقی می‌کرد. میل شهوانیش نیز تشدید شد. هیچ دختری به سن بلوغ پا نگذاشت و از آن نگذشت که استپان وی را در بیشه یا ساحل رودخانه و یا بر تخت خواب آهنی نخوابانده باشد. وقتی که دیگر در ترسماریا زن قابل استفاده‌ای پیدا نمی‌شد، در پی زنان مزرعه‌داری‌های همجوار می‌افتاد و آنان را در چشم برهم زدنی شکار می‌کرد و معمولاً در تاریکی به هر جایی که در مزارع پیدا می‌کرد می‌بردشان. نگران آن نبود تا چیزی را پنهان کند، چرا که از هیچ کس واهمه‌ای نداشت. صفحه 97. در پاره موارد برادر یا پدر یا شوهر و یا مالکی به ترسماریاس می‌آمد تا از وی بازخواست کند، اما با خشونت لگام گسیخته‌اش مواجه می‌شد. در نتیجه این دیدارها که به حکم عدالت و یا گرفتن انتقام صورت می‌گرفت، کم و کمتر شد. حرف بیرحمی وی در سراسر منطقه پیشیده بود و در میان مردان همطبقه‌اش ستایشی رشک انگیز پدید آورده بود. دهقانان دخترانشان را پنهان می‌کردند و چون نمی‌توانستند به مقابله با او برایان نوبیدانه مشت گره می کردن. استپان تروبا از همه قوی تر و از 7 دولت آزاد بود. دوبار ارصاد سراخ سراخ دهخانان مزرعه‌داری های دیگر را در زمین های او پیدا کردند. در ذهن هیچ کس کمترین شکی نبود که گناهکار اهل ترسماریاس است، ولی پلیس محلی فقط به این اکتفا کرد تا خبر را با دست خشن یک آدم نیمه باسواد در دفتر گزارشات ثبت کند و متذکر شود که مقتولین در هنگام ارتکاب سرقت گیر افتادند. این مسئله هیچگاه از این حد فراتر نرفت. روبا همچنان به شهرت خیش همچون یک آدم فاسق و فاجر دامن زد. در تمام منطقه بذر حرامزادگان خود را کاشت، نفرت رویید، گناهان بسیار اندوخت و خم به ابرو نیاورد، چرا که به بهانه پیشرفت روحش را سخت و وجدانش را خاموش کرده بود. پدرو سگوندو گارسیا و کشیش کهنسال بیمارستان راهبه ها بیهوده می کوشیدن به وی بقبولانند که فقط داشتن خانه های کوچک آجوری و یا دادن چند سطل شیر نیست که آدم را به صورت یک ارباب خوب و یا یک مسیحی شریف در می آورد، بلکه به جای بیجک های صورتی رنگ باید حقوق کافی به افراد بدهد، آنقدر بار بردوششان نگذارد که کمرشان له شود، کمی به آنان احترام بگذارد و قدرشان را بشناسد. تروبا گوشش به این حرفها بدهکار نبود و می گفت این حرفها بوی مرام اشتراکی می دهد و زیر لب می گرید اینها افکار فاسدی است، فکرهای بلشویکی که به قصد شوراندن دهقانها علیه من درست شده است. چیزی که نمی فهمن این است که این مردم بیچاره کاملا نادان و بیسوادن. اینها مثل بچه هن نمی توانن مسئولیت قبول کنن. از کجا می فهمن چه چیزی برایشان خوب است؟ بدون وجود من حسابشان پاک است. اگر باور ندارید فقط ببینید هر وقت از پیششان دور می شدم چه بلایی بر سرشان می آید. همه چیز در بوداغان می شود و مثل گله خر رفتار می کنند. خیلی نفهمند. صفحه 98. آدم های من حالا وضعشان خوب شده. دیگر چه احتیاجی دارند؟ هر چیز که بخواهند در اختیارشان هست. اگر نق بزنند از نمک نشناسی است. خانه های آجوری دارند. دماغ بچه هایشان را پاک می کنند. انگل هاشان را معالجه می کنم، به آنها واکسن می زنم و خواندن یادشان می دهم. آیا یکی از این مزرعه‌داری های دور و اطراف از خودش مدرسه دارد؟ نه خیر، هر وقت بتوانم کشیش می آورم تا برایشان آیین عشای ربانی برگزار کند. به همین خاطر نمی دانم چرا کشیش می آید تا با من از عدالت صحبت کند. به او مربوط نیست، خودش را داخل اموری کند که چیزی درباره‌اش نمی‌داند و خارج از وظایف اوست. دلم می‌خواست این املاک را اداره می‌کرد تا می‌دیدیم که باز هم فکرهای گنده‌گنده توی کله‌اش پیدا می‌شد یا نه. آدم باید بر این آدم‌های بیچاره و ناقلا مسلط باشد. تنها زبانی که می‌فهمند همین زور است. همین که یک ذره نرمی نشان بدهی دیگر احترامت را نگه نمی‌دارند. انکار نمی کنم که اغلب با خشونت رفتار کردم، اما همیشه جانب انصاف را رعایت کردم. ناچار بودم همه چیز را یادشان بدهم، حتی غذا خوردن را، چون اگر به حال خود وامی گذاشتمشان تنها چیزی که می خوردند نان خالی بود. اگر مواظبشان نباشم شیر و تخم مرغ‌هایشان را می‌دهند به خوک‌ها. نمی‌دانم چطور ما تحت خودشان را پاک کنند، آن وقت حق رأی می‌خواهند. وقتی حتی نمی‌دانند کجا دارند زندگی می‌کنند، انتظار داری از سیاست چه بفهمند؟ ازشان ساخته است که به کمونیست‌ها رأی بدهند، درست مثل معدنچیان شمال که ممکن است با اعتصاب‌هاشان تمام کشور را به لبه پرتگاه بکشانند، آن هم در موقعی که قیمت مس به بالاترین حد خود رسیده. صفحه 99. اگر من آنجا بودم تعدادی سپاهی می‌فرستادم تا چند تا تیر در کنند و قضیه برای همیشه خاتمه پیدا کند. متاسفانه تنها چیزی که در این کشورها مؤثر است چماق است. اینجا اروپا نیست، چیزی که اینجا لازم است یک حکومت مقتدر و یک آدم قدرتمند است. اگر همه ما مساوی خلق می شدیم خیلی عالی بود، ولی واقعیت این است که اینطور نشده. از این روشن‌تر دیگر نمی توان حرف زد. تنها آدمی که در این اطراف می داند چطور کار کند من هستم. اگر غیر از این باشد من اسمم را عوض می کنم. من در این محل پرت و فراموش شده اولین نفری هستم که بیدار می شدم و آخرین نفری هستم که به رخت خواب می روم. اگر قضیه به خودم محدود می شد همه چیز را جمع و جور می کردم و می رفتم پای تخت تا عینهو یک شاهزاده زندگی کنم، ولی من ناچارم اینجا بمانم، چون اگر از ضعف جا خالی کنم همه چیز خراب می شود و بیش از آن که بفهمی اوضاع چه قرار است این بیچاره ها از گرسنگی هلاک می شود. فقط به یاد بیاورید که سالها پیش که آمدم اینجا چه وضعی داشت. یک بیابان برهوت بود، خراب آبادی بود، پر از سنگ و لاش خور، جای آدمیزاد نبود، همه ی چراگاه ها را علف حرز پوشانده بود، هیچ کس به فکر کندن نهر آب نبود، فقط به آن قانع بودند که چند بوته کاهوی ناقابل و کثیف جلوی حیات خانهشان بکارند و بقیه ی زمین را به دست فقر و بیچارگی رها کنند و بگذارند تا بپوسند. صفحه 100. من میباید میآمدم تا نظم، قانون و کار را در اینجا و آنجا برقرار کنم. چرا به خودم مباهات نکنم؟ انقدر خوب کار کردم که هر دو مزرعه‌داری همجوار را هم خریدم. الان ملک من بزرگترین و ثروتمندترین ملک این منطقه است و یک ملک نمونه است. در این دور برها مایه رشک همه است، سرمشق مزرعه‌داری هاست و با بزرگراهی که در دست احداث است و درست از کنار ما می گذرد ارزشش دو برابر شده است. اگر می خواستم آن را بفروشم می توانستم بروم اروپا و با بهرش همانجا زندگی کنم، ولی من جایی نمی روم. قصد دارم همینجا بمانم و خودم را از کار حلا کنم. این کار را برای آنها می کنم. اگر من نبودم حسابشان پاک بود. اگر اصل مطلب را بخواهید این دهاتی ها حتی به درد پادویی هم نمی خورند. همانطور که همیشه گفتم اینها مثل بچه‌ان و هیچ کدامشان نمی توانند کاری را که به او محول شده بدون کمک و تشویق من انجام دهد. آن وقت می آیند و با من جر و بحث می کنند که همه ما با هم برابریم. آدم از خنده روده بر می شود. استفان برای مادر و خواهرش صندوق‌های میوه، گوشت نمکسود، گوشت ران، تخم مرغ تازه و مرغ زنده و نمکسود، کیسه های آرد و برنج و دیگر حبوبات، قالب های بزرگ پنیر و هرچه پول احتیاج داشتن می فرستاد، چون که خیلی پول دار بود. استفان میل داشت به هر کسی که گوش شنوا داشت بگوید که ترس ماریاس و معدنش از زمانی که خدا آن دو را در سیاره قرار داده است برای اولین بار آنطور که باید و شاید محصول می دهند. او برای خانم استر و فرولا انواع اقسام چیزهایی را که هرگز در زندگی فکرش را هم نمی کردن می فرستاد. اما در تمام این سالها هرگز مجالی برای دیدار آنان پیدا نکرده، ولو اینکه در یکی از سفرهایش به شمال از آنجا هم می گذشت. صفحه 101. با مزارع و زمین‌های تازه‌ای که خریده بود و انواع کسب و کاری که زیر نظر داشت چنان سرگرم بود که دیگر وقتی برایش نمی‌ماند تا آن را در کنار بستر یک معلول صرف کند. وانگهی آنان با ارسال نامه از یکدیگر خبر داشتند و می‌توانست با قطار هر چیزی را که می‌خواست برایشان بفرستد. بدین ترتیب نیازی به دیدارشان نداشت. می توانست هر چیزی را در نامه بنویسد. هر چیزی مگر آنچرا که نمی خواست آنان بدانند. مثل خیلی حرامزادگانی که گویی به گونه سحرآمیز به دنبالش پدیدار می شدند. ظاهراً در آغوش گرفتن دختری در چراگاه همان بود و آبستن شدن دختر همان. انگار کار شیطان بود. هرگز کسی چنین باروری شگفت‌انگیزی را به یاد نداشت و او مطمئن بود که حداقل نیمی از بچه‌ها مال او نیستند. به همین سبب فکر می‌کرد که غیر از پسر پانچا گارسیا که مثل خودش استفان نام داشت و هنگامی که مادرش را تصاحب کرده بود مطمئناً باکره بود، بقیه احتمال داشت که مال او باشند یا نباشند. البته بهتر بود که فکر کند نیستند. هرگاه زنی با نوزادی در بغل به در خانهش می آمد و تقاضای نام فامیل یا کمک‌های دیگر می‌کرد، او را با چند اسکناس که در دستش می‌گذاشت دست به سر می‌کرد و هشدار می‌داد که اگر باز هم مزاحمش شود سر و کارش با شلاق است، تا دیگر این وسوسه از سرش بیفتد که با دیدن اولین مرد دنبش را برایش بجنباند و بعد تهمتش را به استبان بزند. به همین دلیل بود که هرگز تعداد دقیق بچه‌هایش را نداشت و در واقع علاقه‌ای هم به دانستن آن نداشت. حس می‌کرد که هر وقت برای داشتن بچه آماده شد، زنی را از طبقه خودش انتخاب می‌کند، آن هم با عقد در کلیسا، چون فقط آنهایی واقعاً بچه خود آدم هستند که اسم پدر رویشان باشد و اما دیگران بهتر بود که دنیا نمی‌آمدند. او به هیچ وجه از این حرف‌های شیطانی خوشش نمی‌آمد که هرگز متولد می‌شود باید از حقوق و ارث و میراث مساوی برخوردار شود، چون اگر اینطور می‌شد همه به خاک سیاه می‌نشستند و تمدن به عصر حجر باز می‌گشت. صفحه 102. یاد نیبه آ مادر روزا می‌افتاد که پس از کنارگیری شوهرش از سیاست به دلیل وحشت از عرق مسموم مبارزه سیاسی خود را آغاز کرد. نیبه آ همراه با زنان دیگر خود را با زنجیر به دروازه های مجلس و دادگاه عالی می بستند و چنان منظره خفتباری پدید می آوردند که شوهرانشان مضحکه خلایق می شدند. می دانست که نیبه آ شبها می رود بیرون تا اعلانات حق رأی برای زنان را به دیوارهای شهر بیاویزد و حتی ازش بر می آمد که در روز روشن با جاروی در دست و کلاهی سگوش بر سر در میان شهرها بیفتد و برای زنان خواستار حقوق مساوی با مردان، حق انتخاب و رفتن به دانشگاه شود و همچنین برخورداری تمام کودکان، حتی کودکان حرامزاده، از حمایت کامل قانون را خواستار شود. تروبا اعلام می‌کرد این زن مغزش خراب است، این مخالفت طبیعی است، اگر زنها ندانند که دو دوتا می‌شود چهار